بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که ریاضت برای پیدا شدن سه امتیازه. یکی این که ما موانع خارجی رو که عبارتن در مشغولیات دنیایی از نفس خودمون و از سر راه خودمون برداریم، که البته راهی هم که ما انتخاب میکنیم همون مسیر نفسمونه. و دومین چیز عبارت از اینه که ما نفس اماره رو که قوای حیوانیه هستن تحت تسلط و تصرف نفس مطمئنه یعنی قوه عاقله قرار بدیم. و سومی هم این بود که سرمون رو و باطنمون رو لطیف کنیم. بعد از اینکه این سه هدف رو برای ریاضت ذکر کردن، فرمودن که برای اینکه زودتر به این اهداف برسیم معیناتی داریم که از این معینها هم باید استفاده کنیم. برای هدف اول یک معین ذکر کردن سلام علیکم، و برای هدف دوم سلام علیکم. سه هدف، سه معین. معین اول و دوم بیان شد، معین سوم خود کلامه. معین اول عبارت بود از عبادتی که همراه با فکر باشه، معین دوم عبارت بود از الهان یعنی نحوه بیان، نحوه گفتار، نحوه صدا، اهم از این که حالا با آواز باشه یا بدون آواز، چون گاهی صدای بدون آواز هم تأثیرش کم از صدای با آواز نیست و شاید هم بعضی اوقات صدای با آواز تأثیر منفی هم داشته باشه. بله، پس صدا مطلقا در صورتی که جذاب باشه مؤثر خواهد بود، و کلام رو در دل بیشتر جا میده و واقع میسازه. سومین عاملی که میتونه کمک بکنه ما رو در رسیدن به اون هدف دوم که مطیع قرار دادن اماره مطمئن است، خود کلامه. خود کلام منتهی کلام پندامیز، نه کلام معمولی یا کلام آلوده. این کلام پندامیز باعث میشه که ما تصدیق کنیم به مفادش، چون هر قضیه تصدیقی رو به دنبال داره. اما تصدیق در کلام مشتمل بر پند تصدیق اقناعیه، نه تصدیق یقینی، چون کلام موعظه آمیز مربوط به خطابه است و در خطابه هم یقین ممکنه حاصل نشه، همین اندازه که اقناع حاصل بشه کافی است. البته لازم نیست حتما اقناع حاصل بشه و یقین حاصل نشه، حداقلش اقناعه. گاهی از اوقات ممکنه یقین هم حاصل بشه، دیگه بستگی داره به مفاد قضیه. وقتی که اقناع حاصل شد، انسان قانع شد، اطمینان نفس پیدا میکنه و از این کلامی که براش اطمینان نفس آورده تأثیر میپذیره. علل خصوص اگر این کلام مقرون با چهار امر باشه، در این حالت تأثیر کلام بیشتر میشه. این چهار امر، یکی مربوط به قائل، سه تا مربوط به خود قول و کلامه. از بین اون سه تا که مربوط به کلامه، یکی مربوط به لفظ، یکی مربوط به هیئت لفظ، یکی مربوط به معناست. پس چهار عامله که کلام پندامیز رو مؤثرتر میکنه. یکی عامل مربوط به فاعل، یکی عامل مربوط به لفظ، یکی عامل مربوط به هیئت لفظ، و آخر سر یکی عامل مربوط به معنای لفظ. اما اون عاملی که مربوط به فاعله یعنی گوینده کلام، اینه که این گوینده خودش اهل عمل باشه، پاک باشه. در این صورت کلامش مؤثرتر خواهد بود، به دلیل اینکه کسی که آلوده است یا اعتنایی به مسائل خیر نداره، این اقوالش و اعمالش هیچ کدوم تأثیر حسنی نخواهد داشت، به خصوص اگر انسان بدونه که این آدم آدمیست که اهل عمل نیست، که اون دیگه تأثیرش خیلی کم میشه یا شاید مثلا تأثیر نذاره. خود کلامی که از شخص عامل حاصل بشه تأثیر معنوی داره، همچنین تأثیر روحی هم داره، یعنی شخص از نظر روحی وقتی متوجه بشه که طرف اهل عمله بیشتر به حرفش اطمینان میکنه و تحت تأثیر بیشتری قرار میگیره. اما اون عاملی که مربوط به لفظ کلامه، میفرمان کلام باید با الفاظ بدون تعقید و با بدون زیاده و بدون نقیصه القا بشه. در این صورت مخاطب تمام حواسش به سمت معنا میره و تأثیر این کلام در نفس او کامل میشه. اما اگر تعقیدی در عبارت باشه، کم و زیادی در عبارت باشه، مقداری از حواس مخاطب مشغول حل این تعقید و به دست آوردن اون قسمت‌های محذوف کلام میشه و اون در این صورت تأثیری که از کلام مطلوبه حاصل نمیشه. به تعبیر ایشون باید کلام چنان باشه که کأنه قالبی برای معنا قرار داده شده باشه، که نه معنا اضافه بیاد و نه معنا کم بیاد، یعنی ظرفی باشه که این معنا در اون جا گرفته باشه بدون اینکه سرریز بکنه و بدون اینکه مقدارش هم جا بمونه، یعنی مقداری از ظرف خالی بمونه. سومین عاملی که کلام رو در تأثیر تقویت میکنه عاملی است مربوط به هیئت لفظ، و اون اینه که با نغمه و با صوت معتدلی القا بشه، نه با خشونت. اگر کلامی با صوت لین القا بشه، مخاطب زودتر آماده پذیرش اون کلام میشه و آسونتر اون کلام رو میپذیره. اما اگر کلامی با خشونت القا بشه، مخاطب در مقابلش ایستادگی میکنه، ولو متوجهه که این کلام حقه، ولی بالاخره غالب مخاطب ها بر اثر این خشونت موضع میگیرن و در مقابل این کلام میایستن. تأثیر کلام یا کم میشه یا منتفی میشه. پس کلام باید با نغمه و با صوت لین القا بشه تا تأثیرش بیشتر بشه. چهارمین عاملی که میتونه کلام رو مؤثر کنه عبارت هست از اینکه معنا معنای پسندیده‌ای باشه و معنایی باشه که انسان رو به سمت آگاهی و به سمت رشادت و صلاح سوق بده. خود کلام مشتمل بر معنای حسن باشه. به این عامل چهارم توجه کنید، تموم شد، این بحث تموم شد. سومین معین رو ما ذکر کردیم، سومین معین رو که ما رو در هدف سوم یاری میکنه و باعث میشه که نفس امارمون رو مطیع نفس مطمئن قرار بدیم. این سومین عامل همونجور که توجه کردید کلام پندامیز بود، که اگر چهار چیز او رو همراهی بکنن این کلام مؤثرتر میشه و مفیدتر میشه و بهتر میتونه ما رو به هدف نزدیک کنه. در اصل بحث گفتیم کلامی که پندامیز باشه. کلام پندامیز یعنی از نظر معنا کلامی باشه که معنای حسن رو جلوه بده. در وقتی که داریم عوامل تأثیر بیشتر رو میشموریم، چهارمین عامل میگیم معنایی باشه که معنای حسن باشه و انسان رو به سمت رستگاری سوق بده. در اول میگیم کلامیست واعظ، یعنی کلامیست مشتمل بر پند، مشتمل بر معنایی که باعث رستگاری بشه. این اصل معین سومه. بعد میگیم شرایطی رو اگر همراه داشته باشه تأثیرش بیشتر میشه. یکی از شرایط همونیست که در خود کلام اخذ شده، کلام واعظ، یعنی کلامی که دارای معنای حسن باشه. بعد این رو میگیم اگر به سمت رستگاری انسان رو سوق بده تأثیرش بیشتر میشه. این شرط چهارم و عامل چهارم همونیست که در اصل کلام ما شرط کردیم. اصل کلام رو گفتیم کلام واعظ باشه و حالا میخوام بگیم اون چه که این کلام واعظ رو مؤثرتر میکنه اینه که مشتمل بر وعظ باشه، این که همون شد. این عامل چهارم با اصل اون معین فرقی نکرد. چی به نظرتون میرسه؟ معلوم میشه مطالعه شده. بذاری دیگران چی میرسه؟ بله، از خود عبارت خواجه جواب بر میاد، همونطور که فرمودن که در کلام واعظ ما میگیم تأثیر حاصل باشه، تصدیق از این کلام برای شخص مخاطب پیدا بشه. بعد وقتی که وارد عوامل چهارگانه میشیم میگیم که معنا چنان باشه که انسان رو برای سلوک سریع‌تر آماده کنه. خب معانی همونطور که میدونید معانی مشتمل بر وعظ هم مقوله به تشکیک هست، معانی مشتمل بر وعظ هم مقوله به تشکیک هست و همچنین یک معنا هم از نظر نحوه تبیین ممکنه به صورت‌های مختلف بیان بشه. اگر کلامی رو همجور عادی گفتیم یه تأثیر عادی داره، اگر با تشبیه و استعاره و اینا هم رایش کردیم تأثیرش بیشتر میشه. البته اینها رو نمیشه خیلی مربوط به معنا دونست ولی بی ارتباط به معنا هم نیستن. اما اون اولی که عرض کردم معانی مختلفن. یک بار میگه که اگر دروغ بگی عذاب میشی، این کلام واعظه و تأثیرم داره. یه بار اینطوری میگه خدا همه شرور رو در جای جمع کرد و در بر اون جا قفل‌های محکم زد، کلید همه این قفل‌ها رو شرابخوری قرار داد و دروغ از شرابخوری بدتر. اینم یه نحوه بیان اینه که دروغ بده. اول میگه اگه دروغ بگی عذابت میکنی، بعد الان میگه دروغ کلید تمام قفل هاست، تازه از شراب بلدتر. شراب ممکنه تک تک قفل ها رو باز کنه، این دروغ یه جا همه رو باز میکنه. خب این تأثیرش بیشتره، یک معنا رو داره القا میکنه که دروغ بده، ولی اون چی اثری داره این چه اثری داره. خب پس منظور ایشون از این که کلام واعظ باشه یعنی بالاخره کلام پندامیز باشه، آلوده نباشه. بعد که میگه معنا هم معنای رشید باشه یعنی انسان رو به رشادت و رستگاری راهنمایی بکنه، منظورش اینه که معنا چنان قوی باشه که تأثیرش از کلام معمولی بیشتر باشه و سلوک انسان رو سریع‌تر بکنه. این ظاهرا اون چیزیست که میشه در جواب این اشکال عرض کرد، که اشکال این بود که کلام واعظ یعنی یکی هم معین سوم کلام واعظ بود، یعنی کلام پندامیز. عاملی که این کلام پندامیز رو تقویت میکنه معنای پندامیزی داشتنه، معنای داره که پند باشه. خب این عامل چهارم همون اصل نفس الکلام الواعظه. چرا این عامل معیت حساب کردن، عامل مقوی حساب کردن؟ این که همون اصل کلام. جواب دادیم که در کلام الواعظ اصل موعظه هست و در علا سمتن رشید این موعظه رو تقویت میکنه. حالا شاید جوابهای دیگری هم به ذهن بعضی ها برسه. و ثالث نفس الکلام الواعظ، سومین معینی که ما برای هدف سوم یعنی مطیع کردن نفس اماره به نفس المطمئنه داریم، خود کلام پندامیزه. کلام واعظ رو معنا میکنم، یعنی الکلام المفید للتصدیق، المفید للتصدیق به ما ینبغی ان یفعل، کلامی که مفید تصدیق به ما ینبغی ان یفعل باشه، یعنی مفادش مفاد خرابی نباشه، مفادی باشه که عقل عملی حکم به انجامش میده. علاوه چل اقنا متعلق به تصدیقه، این کلام مفید تصدیق باشه، لازم نیست تصدیق یقینی باشه، البته اگه تصدیق یقینی باشه عیبی نداره، ولی لااقلش اینه که علاوه چل اقنا باشه، چون کلام واعظ کلام خطابیه، کلام خطابی محال نیست که مفید یقین باشه، ولی لااقلش اینه که مفید اقنا باشه، یعنی گمانی بیاره که اون گمان آدم رو قانع کنه و نفس رو آرام کنه. علاوه چل اقناع و سکون نفس، آرامش نفس. فإنه ينبه النفس. خب حالا چطوری این کلام واعظ، این از خارج توضیح ندادم، چطوری این کلام واعظ میتونه معین علل هدف باشه؟ چون هدف ما اینه که قوای حیوانیمون رو رام کنیم. خب کلام واعظ نفس انسانی رو که نفس عاقل است آگاه میکنه و او رو آماده میکنه که مسلط بر قوای حیوانی قرار بگیره، زیرا که نفس ممکنه گاهی از اوقات تمایل به امور حیوانی پیدا بکنه و در اثر این تمایل اسیر اون قوا بشه. اما اگر دائما به او کلام وعظ‌آمیز برسه، او سعی بر این میکنه که خودش رو مطیع قوای حیوانی قرار نده، بلکه بر طبق فطرت مسلط بر قوای حیوانی بشه. پس کلام واعظ نفس رو تحریک میکنه، نفس عاقله رو تحریک میکنه تا به سمت تسلط بر قوای حیوانی قدم برداره. فإنه ينبه النفس، این کلام واعظ نفس رو آگاه میکنه، و یجعلها غالبتا علی القوا، یعنی قوای حیوانیه. این تأثیر برای کلام واعظ هست، لا سیما به خصوص اگر این کلام مقرون بشه با چهار امر، که اگر مقرون با چهار امر شد تأثیرش بیشتر میشه. احدها یکی از این چهار امر، یعود الی القائل، مربوط به متکلمه، و هو کونه زکیان، پاک باشه، آلوده نباشه، خودش اهل عمل باشه. فإن ذلک کشهادة تؤكد صدقه، این زکی بودن، این پاک بودن یک نوع شهادته، شهادت عملی است که مؤكد صدق این قائله، مثل اینی که یه نفر او رو تصدیق بکنه. اگر شخص مورد اطمینان این قائل رو تصدیق بکنه، خب کلامش در ما بیشتر تأثیر میذاره. حالا اگر خودش اهل عمل باشه، تصدیق خارجی لازم نداره، همون عملش به منزله شهادت عملی است که تصدیقش میکنه. فإنه ندرید بله ظاهره جوابش نیست بله فإنه فکر میکنم بهتر باشه. خب ایشون بعد از اینکه این عامل اول رو، مؤید اول رو ذکر میکنن، یه تفصیلی هم در این باره میارن و بیان میکنن که و بعض من لا یتعظ لا ینجرم، موعظه کسی که خودش موعظه پذیر نیست، خودش اهل عمل نیست، لا ینجع یعنی لا یفید، لأن فعله یکذب قوله، فعلش مکذب قولشه و تأثیرشو کم میکنه یا شاید تأثیرشو منتفی کنه. احدها گفتیم که یکی از این چهار امری که مؤید تأثیر کلام واعظند، یعود الی القائل، و ثلاثه الباقیه تعود الی القول، اون سه عامل دیگر مربوط به قولند. منها واحد یعود الی اللفظ، منها واحد یعود الی اللفظ، از بین این سه تا یکیش مربوط به لفظ میشه. همینجور که معنا میکنم معنا کنید، بلا منها واحد آدم فکر میکنه منها یعنی یکی از اونها، و واحد رو پشتش تکرار میشه. یکی از اونها یکیست که مربوط به لفظ، این تکرار میشه. ولی اگر بگیم از بین اونها، از بین این ستا یکی مربوط به لفظه، این دیگه درست میشه، تکرار لازم نمیشه.
واحد مفتدا منها خبر مقدم یهود هم صفت زربا.
بله بله، خب ایشون اینجور نگفته. این هم عیب نداره. بله، ولی از بین اینها یکی، البته خبرم که بگیریم باز همینه، بازم باید همینجور معنا کنیم. از بین اینها یکی یعود و الی اللفظ، یعنی مربوط به لفظه، و هو کنه به عبارت بلیغه، عبارت رسا باشه. عبارت بلیغ رو گفتن که هم باید اضافه نداشته باشه بر معنا، هم کم نداشته باشه، هم مشتمل بر تعقید نباشه. ای تکون مستحسنتن واضح الدلاله، مستحسن باشه یعنی شخص مخاطب او رو بپسنده، نه حالا این شخص مخاطب، نوع مخاطب ها بپسندن. واضح الدلاله باشد علی کمال ما یقصده القائل، دلالتش هم تام باشه. واضح باشه به این معنی نیست که پیش پا افتاده باشه، به این معنی است که درکش مهیا باشه. ولی ممکنه یه مطلبی باشه خیلی هم متین بیان شده باشه، مثل کلماتی که با تشبیه با استعاره آورده میشه یا به صورت مجاز گفته میشه، اینا تأثیر داره، تأثیرش هم بیشتره، اما از بلاغت هم از بلاغت هم بیرون نیست، اینا بالاخره بلیغن. اما باید مشروط به اینه که واضح دلاله باشه، یعنی اونطور نباشه که شخص گرفتار بشه و همش در فکر این باشه که این لفظ رو معنا کنه، بعد از اینکه لفظ رو معنا شد دیگه معنا اونچنان درش تأثیر نکنه، چون تمام زحمتش رو تفسیر لفظ کشیده. من غیر زیادت علیه ولا نقصان من، بدون اینکه زیاده بر معنا داشته باشه و یا کم از معنا داشته باشه، لفظ کم نداشته باشه، اضافه هم نداشته باشه. این که انه غالبون تأکید من غیر زیادت علیه ولا نقصان منه، که انه غالبون افرق فیه المعنا، گویا لفظ غالبیست که معنا توش خالی شده، هیچی اضافه نیورده، لفظ اضافه نیست. و همچنین معنا هم اضافه نیست، لفظ اضافه نیست که مقدار این ظرف خالی بمونه، معنا هم اضافه نیست که این مظروف و معنا سرریز بکنه از این لفظ بریزه. خب و واحدون، یعنی یکی از این ستا که گفتیم مربوط به قولند، یعود و الهیت اللفظ، مثلا یعودو نداریم ولی خب یعودوی که قبلا داشتیم اینجا هم میاد، یکی از اونها مربوط میشه به هیئت لفظ، و هو ان یکون به نغمت رخیمه، نغمه یعنی آهنگ، قبلا هم داشتیم. رخیمه یعنی سست، یعنی لین. فإن لین الصوت یفید النفس هیئة تؤدها نحو المسامحة في القبول، اگر با صدای نرم حرف زده بشه، نصیحت القا بشه، به نفس هیئتی رو افاده میکنه که این هیئت نفس رو آماده میکند نحو المسامحة في القبول، یعنی به سمت آسانتر قبول کردن، که بهتر قبول میکنه. یفیدو هیئت النفس تو ادها داره، فإن لین الصوت یفید هیئتا للنفس نداره، بله
هیئتا النفس،
بله
اضافه نگیرید،
بله بله اونم معنا میشه. اما خب این ظاهرا اینی که عبارت ماست بهتره، منتها عبارت شما غلط نیست. یفیدو هیئتا النفسه که البته مفعول دوم رو مقدم کرده، مفعول اول رو که نفس باشه مؤخر کرده، ولی کتاب ما بهتره یفیدو نفسه هیئتا تو ادعا. بله لیم، بله
با نفسه
الان که اینجا الان که دو مفعولی به کار برده خواجه، مگه بگیم یفید و یفید و هیئتا للنفس بگیم؟ بله علی حال اینجا دو مفعول گرفته. بله اینجا هم شده دیگه، من لحظ میکنم دیگه. فعلا لین از صوته یفید و نفسه هیئتا تو ادها، که آماده میکند نفس رو نحو المسامحت فی القبول، یعنی به سمت آسان تر قبول کردن. و این هم تجربه شده، یعنی واقعا با صدای نرم تأثیر بیشتره، که گاهی نزاها رو با صدای نرم میشه خاموش کرد، نزایی که شاید به همجور معمولی خاموش نشه با صدای نرم خیلی راحت خاموش میشه. و شدت او، یعنی و شدت صوته یفید نفسه هیئتا تو ادها نحول امتناع من القبول، به او هیئتی میدهد که او را به سمت امتناع عن القبول سوق میده، آماده میکنه، نه حالا حتما امتناع کنه ولی به سمت امتناع میره، براش سخت میشه پذیرفتن به خاطر اینکه با خشونت القا شده. بعد باز در اینجا ایشون مطلبی رو اضافه میکنن، میفرمان که به طور کلی صدا تأثیر مختلف داره و این تأثیر مختلف با حالات مختلف نفس تناسب داره، لذا در قدیم و همچنین شاید هم در جدید از بعضی صداها برای بعضی تأثیرات استفاده میکنن. حتی با بعضی از امراض نفسانیه رو با نوعی از صداها مداوا می کردن، امراض نفسانیه رو، مثلا اگه کسی یه مرض نفسانی غم داشت، افسردگی داشت، با یه صدای خاصی این غم و افسردگیش رو از اون می بردن. و همچنین خطبا با صدای خاص اون کلامشون رو که مشتمل بر اقناعه مؤثرتر می کردن. حالا گاهی با آواز بوده، گاهی با نحوه بیان بوده که کجا عبارت رو قطع بکنن، کجا شروع کنن، کجا داد بزنن، کجا یواش بگن، که اینا دیگه خود منبریا و اهل ختمه میدونن چه کنن، که تأثیرات مختلفی برای صدا هست و همچنین هیئات مختلفی برای نفس هست. هر صنفی از صدا با هیئت خاصی از حیات نفسانی تناسب داره. ما اگر بتونیم این تناسب رو پیدا کنیم، میتونیم از طریق صدا تأثیراتی رو که لازم میدونیم در نفس مخاطبمون وارد کنیم. و در گذشته مثلا این بود که فرض در جنگ سعی میکردن طبل بزنن یا شیپور بزنن و همیشه صداها هم باید بلند باشه، این باعث تحریک نفس میشه، شاید قوه غضب رو تحریک می‌کرده، حالا چه تأثیری داشته، بالاخره یه تأثیری داشته که عمل می‌شده. و ظاهرا قوه غضب رو تحریک می‌کرده، چون وقتی گاهی صدا زیاد باشه دیگه آدم کلافه میشه و سعی می‌کنه که دیگه اقدامی که لازمه انجام بده. البته کارهای دیگه هم انجام می‌گرفت در جنگ، مثلا زمان هخامنشیان میگن ایرانی ها موهاشون رو بلند میکردن، موهای ریش و موهای سر خیلی بلند میشد، وحشتناک، بعد شانه هم نمیکردن، وزوز میشد، خیلی هم بدنما، خیلی هم خطرناک، به طوری که خود اون شخصی که رقیبش بود در جنگ میترسید و این یکی از ترفندهایی بود برای پیروزی. بله خب، ولی ذالک لنقمات تأثیرات مختلفه فی نفس، نقمات یعنی اصوات، اون هیئات نفس، هیئات صوت تأثیرات مختلفه در نفس دارن، که یناسب کل صنف منها صنفا من الهیئات النفسانیه، هر صنفی از این نقمات مناسب است با صنفی از هیئات نفسانیه، بعضی مناسبن با فرح، بعضی ها با غم، بعضی ها مثلا با شوق، و هاچزا بعضی ایجاد شوق میکنن، بعضی ایجاد غضب میکنن. بالاخره هر سنفی از این نغمات یک سنفی از حیات نفسانیه رو با یک سنفی از حیات نفسانیه تناسب داره. ولعتب با یک ولخطبا دو یستعملون این نغمات رو فی معالجات الامراض نفسانیه مربوط به اتبا و فی ایقاع الاقناعات المطلوبه مربوط به خطبا. اتبا و خطبا به کار می گرفتن این حیات و نغمات رو در معالجات هم، اتبا در معالجات امراض نفسانیه به کار می گرفتن و همونطور که ابن سینا در اون شاهزادهی که گرفتار افسردگی بود با موسیقی خاص معالجش کرد، و خطبا این نغمات رو به کار میگیرن در ایقاع الاقناعات المطلوبه، اون اقناعیاتی رو که میخوان مطلوبشونه و میخوان به مخاطبشون القا کنن که مخاطب رو اقناع کنن، یعنی آرامش دل براش به وجود بیارن که او بپذیری این حرف رو با آرامش دل بپذیری. نداره نخیر تفسیر نفس ناطقه نداره اون اولی. بله در یه جا هر دو شو داریم، هر دو شو داریم، هم صدای خوش ممکنه رو نفس ناطقه تأثیر بذاره و نفس ناطقه رو به سمت تسلط دعوت کنه، هم روی قوای حیوانیه تأثیر بذاره و اونها رو به سمت رام شدن دعوت کنه. هر دو شو داریم. در عبارت ها باید ببینیم چی جوره. اون عبارتی که من اول بحث خوندم از ظاهر عبارت بلکه صریح عبارت پیدا بود که منظور از نفس نفس ناطقه است. در این جایی که الان دارم میخونم لازم نیست نفس ناطقه بگیرید، میشه نفس حیوانیه بگیرید. بله، ولی بالاخره این مطلوب به نفس ناطقه هم میرسه.
بله تأثیر میذاره، اما اصلی
تأثیر پذیریش اون نفس حیوانیه، مثل صورت بله. خوشم هم میتونه. بله. نفس حیوانیست که بالاخره آخر سر میرسه به نفس ناطقه، که الان بحثم هم در معناست، معنای کلام معلوم میشه نفس ناطقه نقش داره. تأثیر پذیری از طریق نفس حیوانی است بر، ولی بالاخره این که نفس حیوانی ابتداعا تأثیر میپذیره پیش خودش این تأثیر رو نگه نمیداره، منتقل میکنه. منتقل
و در مراتب اخلاقی هم از بعضی از جهان نفس حیوانی هم
بله نفس حیوانی اصلا عرفا که میگن قوه متخیله که جز نفس حیوانی است باید تقویت بشه، منتها در مسیر درست باید تقویت بشه، چون بیشتر کار عارف با اون قوه متخیله شه، قوه متخیله که تحت تعدیب عاقله باشه، تحت تسلط عاقله باشه. هیچ وقت عارف قوه حیوانی رو تعطیل نمی کنه.
اینجا تعطیل کردن نیست، مثلا که قضا خوردن باید حتی عرفای تحت
کشم
یا من قضا خورد بله این که به نیروی عبادت بسید، این بالاتر از اون هست، یعنی ورود
با تقویت هم بکنه. بله عرض میکنم قوه حیوانیه رو ما باید تقویت کنیم، منتها در مسیر حق. اصدار عرفا بر اینه که متخیلت رو تقویت کنید، چون تمام کار با عهده متخیل است، منتها تقویتش کنید، ادبش کنید، بعد تقویتش کنید، نه اینکه همونجور که افسار گسیختش تقویتش کنید، اون خطرناکه. ادبش کنید بعدا تقویتش کنید. این که عرفا هم به قوای مادونشون اهمیت میدن، همونطور که میفرمایید تقویتش میکنن، منتها میگن مسیرش رو تعیین کنید. آخرش از میکنم بله ادراک اصلش مال قوه عاقله است، یعنی اثر رو اینها که میگیرن باید به اون قوه عاقله بدن. اینا وسط راه هستند، یعنی قوای حیوانی مسیرند، در واقع همه کار خود نفس نادر است. خب به حسب تلکل مناسبات، این مربوط به هر دو است، هم مربوط به اطباء هم مربوط به خطبا. اطباء و خطبا به کار میگیرن این نغمات رو، اون یکی در معالجات یکی در ایقاع اقناعات، هر دو هم که این نغمات رو به کار میگیرن به لحاظ همین مناسباتی است که در واقع هست، به لحاظ مناسباتی که این نغمات با این حیات دارن، هم اطباء از این نغمات برای معالجات امراض نفسانی استفاده میکنن و هم خطبا از این نغمات برای ایقاع اقناعات مطلوبه استفاده میبرند. پس این به حسب تلک المناسبات مربوط به هر دو میشه. خب چهارم، عامل چهارمی که مؤید این کلام و واعظه، و واحد یعود الی المعنا و هو ان یکون علی سمت رشید. یکی از این عواملی که مربوط به لفظند، مربوط به قولند، رجوع میکند به معنای قول و مربوط به معنای قوله، و اون این است که این لفظ علی سمت رشید یعنی به سمت رستگاری ما رو هدایت بکنه، به اون سمت راهنمایی بکنه. ای یکون و معدین الی تصدیق نافع للمرید فی السلوک به سرعت، یعنی این معنا طوری باشد که منجر شود به این که مخاطب، که به این که مرید تصدیق کند، تصدیقی که مرید را در سلوک به سرعت نفع می‌دهد. فسلوک به سرعت، فسلوک متعلق به نافعه، به سرعت متعلق به سلوکه، یعنی تصدیقی که برای مرید در این که به سرعت سلوک بکنه نافعه و او را برای رسیدن به هدف کمک می‌کند. در این خطی که الان میخوام شروع کنیم، ایشون دو تا اصطلاح رو بیان میکنن که خیلی مطلب نداره. یکی این که کلام واعظ، خود کلام واعظ رو بهش میگن عمود. در صنعت خطابه، در صنعت خطابه خود کلام واعظ رو بهش میگن عمود. اما این چهار امری که اون کلام واعظ رو کمک میکنه اصطلاحا بهش میگن استدراجات. بله؟ اعوان. بله. و علم ان نفس الکلام الواعظ یسمی فی صناعت الخطابه بالعمود، اسمش عموده. و الامور المذکوره اللاحقه به، این چهارتا که المعینت و علی الاغناء، این چهارتایی که اغناء رو کاملتر میکنن و همراه اون کلام هستن که کلام رو بیشتر به سمت اغنا نزدیک کنن، اینها نامیده میشن به الاستدراجات. خب تموم شد این بحث. دومین هدف رو از اهداف ریاضت که عبارت بود از مطیع کردن نفس اماره نفس المطمئنه توضیح دادیم، و سه تا معینی رو که برای رسیدن، برای سریع رسیدن به این هدف داشتیم بیان کردیم. اما سومین هدف عبارت بود از تلطیف سر، که ما ریاضت میچشیم تا سرمون رو لطیف کنیم و بر اثر این لطافت سر واردات غیبی رو بهتر بپذیریم. میفرمان که این هدف رو هم دو تا عامل کمک میکنه که اگر ما این دو عامل رو انجام بدیم زودتر به این هدف میرسیم. اولی فکر لطیفه و دومی عشق عفیفه، که هر دو در وقت توضیح متن بیان شدن. فکر لطیف رو ایشون ابتدا بیان میکنه که چیه و بعدن توضیح میده که چطور این فکر لطیف میتونه معین باشد بر هدف سالس. پس دو تا مطلب در اینجا داریم، یکی اولا فکر لطیف چی هست و ثانیا این فکر لطیف چگونه معین است علی هدف سالس. اما فکر لطیف چیه؟ ایشون میفرماد که فکریست که اولا معتدل باشه، ثانیاً فی اوقات فراغت باشه. دو تا مطلب، دو تا قید داره. یکی این که معتدل باشه، یکی این که در اوقات فراغت باشه. معتدل رو باز معنا می کنن، معتدل فل کمیت و کیفیت، که هم باید در کمیت معتدل باشه هم در کیفیت. اگر شخصی مثلا فرض کنید که مشغول فکر باشه در مدت طولانی، خب بالاخره آخرش خسته میشه. در حین خستگی اگر بخواد فکر کنه، این فکر لطیف نیست. فکر لطیف اون وقتی است که انسان در حال خستگی نباشه، یعنی فکرش طول نکشیده باشه از نظر کمیت. از نظر کیفیت بعضی از افکار هستن که شادابی میارن، و ولی بعضی از افکار هستن که با اینکه کمم انجام بشن ولی خستگی میارن، یعنی فکر رو ناراحت میکنن و باعث میشن که این فکر دیگه توان ادامه نداشته باشه اونچنان که باید. یعنی این حالت هم اگر انسان فکر بکنه، فکرش لطیف نیست. پس فکر لطیف باید فکر معتدل باشه. معتدل یعنی هم در کمیت معتدل هم در کیفیت معتدل، نه در مدت طولانی به کار گرفته باشتش و نه در اموری که باعث رکود فکر میشه به کارش آورده باشه. قید دومی بود که در اوقات فراغت از این فکر استفاده کنه. فراغت یعنی فکر به جایی مشغول نباشه، یعنی نفس به جایی مشغول نباشه. نفس البته کار اصلیش فکر کردنه، کار اصلیش تعقله، ولی کارهای خوادم نفس انجام میدن که بی تأثیر در نفس نیست. وقتی خوادم مشغول فعالیتن، نفسم باید اون خوادم رو تدبیر کنه و مقداری از تواناییش صرف تدبیر اونها میشه. مثلا فرض کنید انسانی که فر خورده، نفس نباتی مشغول فعالیت میشه تا غذا رو هضم کنه. این کاری به نفس ناطقه نداره، نفس نباتی مشغول میشه، ولی نفس نباتی از اعوان و خدمه نفس ناطقه است. کارش خارج از نظر نفس ناطقه انجام نمیگیره. بنابراین نفس ناطقه در اون هنگامی که نفس نباتی مشغول فعالیته، مقداری از توانایی خودش رو صرف تدبیر نفس نباتیه میکنه و به این جهت کاملا و فارغا نمیتونه به فکر پردازه. مقداری از توانایی صرف جای دیگه میشه. یا فرض کنید که گرسنگی مفرطی به انسان فشار آورده، باز در اینجا مقداری از حواس مشغوله. یا فرزند در حالت خوابه، گیجه خواب شده، این هم باز نفس نمیتونه کامل به کار خودش بپردازه. اینا اوقات فراغت نیست، این نفس فارغ نیست، نفس یه جای دیگه مشغوله و در این هنگام کارش به خوبی انجام نمیگیره. پس فکر لطیف اونیست که در حال فراغت انجام بگیره، یعنی نفس مشغول امور بدنی نباشه، تمام توجهش مشغول فکر باشه، تمام توجهش به فکر باشه. در چنین حالتیست که فکر لطیف میشه. به شرط که اون قید اولم که اعتدال رعایت بشه، هم اعتدال در کمیت و هم اعتدال در کیفیت. این تفسیر فکر لطیفه. اعتدال در کیفیت اینه که خود فکر کردن، در نحوه فکر کردن انسان گاهی میبینید شدید فکر میکنه، با فشار فکر میکنه، بدون اینکه با عجله فکر میکنه، این زود خسته میشه. بعد اون وقت دوباره اگه بخواد فکر کنه نمیتونه. اما یه نفر خونسردانه فکر میکنه در باره مسئله، آرام با آرامش فکر میکنه، اضطراب و شدت و این حرفا درش نیست، خب این فکرش خسته نمیشه. حتی اگر مطالب عالی و مطالب مشکل هم بهش بدن فکرش خسته نمیشه. نحوه به کار گرفتن فکر مختلفه. گاهی کیفیتش اینطوره که با اضطراب و شدت و عجله و اینها میخواد خب یه مطلب رو درک بکنه، چنانچه تجربه هم شده، خب فکر زود خسته میشه، وقت بعدا نمیتونه بعضی مسائل حتی آسون هم حل کنه. اما یه وقت نه، با شادابی با خونسردی مشغول کاره، وقتش هم زیاده، یعنی عجله هم نداره، و این فکر لطیف میشه، از نظر کیفیت لطیف میشه. تمرکز اثرشه، یعنی اگر اوقات فراغت باشه انسان متمرکز فکر میکنه.
ما
قید زدیم به قیدش توجه نشد. گفتیم که اگر گرسنگی مفرط داشته باشه، اگر پرخوری داشته باشه، ولی ما الان بدنمون نفسمون مشغول فعالیت دائما حتی در آن خواب و نفس ناطقه ما یه مقدار اشتغال داره اما اشتغال کامل نیست، این کلا اشتغال به حساب میاد. اون وقتی که پرخوری مفرط کرده باشه یا گرسنگی مفرط داشته باشه، اون وقت نفس نباتی مشغول فعالیت شدید، نفس ناطقه هم دست باچه است که بالاخره یه جوری درستش کنه. حالا این از دستش در رفته فور خورده، الان نزدیک طرف شدنشه، خب بالاخره باید یه کاری کرد. یا الان چنان گرسنه است که دیگه فکرش به هیچ کار نمیکنه، نفس ناطقه دست باچه میشه در چنین حالتی. این حالات خاصه، ولی در حالات معمولی بله، نفس حیوانیه مشغول فعالیت، نفس نباتیه مشغول فعالیت، نفس ناطقه مقداری مشغول فعالیت، ولی فعالیتی نیست که دست پاگیر باشه. و اما ثالث، خود این قدیمی هم حالا شما فرمایید جدید، این حرف مخالف جدیده، خود قدیمی هم مبتکر این حرف بودن که تمام اوقات نفس نباتی مشغول فعالیته. خودشون اینه مطالب گفتن، جدیدی هم از قدیمی ها گرفتن، مخالفت نکردن. و اما ثالث، فقط ذکرم من مایو این و علی شیعین، مصنف ذکر کرد از چیزهایی که از بین چیزهایی که معین بر این هدف سومه دو چیز را. خب اونا شرایط دیگر ماست، ولی بالاخره فکر لطیف همینه. فکر لطیف یعنی فکری که معتدل باشه و در اوقات فراغت. حالا متعلق این فکر چی باشه اون یه بحث دیگه است، ولی خود فکر لطیف اینه. حالا یه وقت ممکنه متعلق رو ما با سوء اختیارمون متعلق بد انتخاب کنیم، ولی بالاخره فکر باز لطیفه، منتها در متعلق بد داره فکر میکنه. معین نیست، بله اون معین نیست، ولی الان بحث ما در اعانتش نیست، بحث ما در اینه که فکر لطیف چیه، اما بعدن اعانت میکنه یا نه اون بحث دیگری است که هر کدوم بعدن میاد. و اما ثالث، فقط ذکر المصنف مما یعین علی شیئین، از این عبارت ایشون و همچنین در جاهای دیگه برمیاد که معین منحصر به این دوتا نیست. مما یعین علی شیئین، از بین اون چیزهایی که اعانت میکنه دو چیز رو ایشون ذکر کرده، ولی منحصر نیست. الاول الفکر اللطیف، الاول الفکر اللطیف و هو ان یکون معتدلا فی الکیفیت و الکمیه، که اینا دیگه توضیح داده شد روشن. وفی اوقاتن، این وفی اوقاتن عطف بر فلکیفیه نیست که بگید و معتدلن فی اوقاتن، نه عطف بر معتدله. ان یکون معتدلن فلکیفیت و الکمیه و ان یکون فی اوقاتن، یعنی ان یتحقق فی اوقاتن که لا تکون الامور البدنیه کل امتلاع و الاستفراق المفرطین و غیرهما شاقلتن لنفس عن الادراک العقلی، در اوقاتی که امور بدنی، الامور البدنی اسم تکون لا تکونه شاقلتن لنفس عن الادراک العقلی خبرشه، اون وسط هم جمله معترضه رو بعدن معنا میکنن. در اوقاتی که امور بدنی شاقل نباشن نفس را عن الادراک العقلی، یعنی اعراضش ندن، امور بدنی که میتونن نفس را از ادراک عقلی اعراض بدن و ادراک رو تعطیل کنن چیه؟ کل امتلاء و الاستفراق المفرطین و غیره ما. امتلاء یعنی پر خوردن، استفراق یعنی خالی بودن، خالی بودن دل یعنی گرسنگی. المفرطین قید هر دوست، یعنی پرخوری مفرط، پرخوری معمولی هم اونچنان مضر نیست، پرخوری مفرط که مضره. استفراق یعنی خالی بودن شکم، اونم خالی بودن مفرط که گرسنگی شدید حس بشه. و غیر این امتلاء استفراق مثال زدن به خواب، مثلا وقتی که انسان خواب برش عارض شده، اینها امور بدنی هستن که نفس رو مشغول میکنن. فإن نکست الاشتغال، بیان مطلب دومه، و بیان مطلب دومه که چگونه این فکر لطیف مرعانت میکنه بر تشکیف سر، چگونه معین هدف سومه. ایشون جواب میده که ایشون بیان میکنن که فکر اگر همونطور که فرمودن به متعلق نیک تعلق بگیره، این فکر لطیف به متعلق نیک تعلق بگیره، نفس رو آماده میکنه برای اینکه مطالب رو بهتر درک کنه. و شاهدش تفاوتی است که بین انسان عالم و انسان عامی هست. انسان عامی مطالب رو سخت درک میکنه، ولی انسانی که فکرش رو به کار گرفته باشه و آمادگی فکر کردن رو برای نفسش پیدا کرده باشه، زودتر مطالب رو تحصیل میکنه. هر چی که بیشتر درس خونه، مطالب رو بهتر و آسان‌تر درک میکنه. پس این فکر لطیف باعث تلطیف سر میشه، یعنی باعث میشه که مطالب بهتر درک بشن. وقتی سر ما لطیف بشه، مطالب بهتر درک میشن. پس این فکر لطیف میتونه به هدف سوم که تلطیف سر باشه کمک بکنه، چون تلطیف سر برای اینه که ما مطالب رو و معقولات رو بهتر بیابیم، و این فکر لطیف هم ما رو در بهتر یافتن معقولات کمک میکنه. فإنّ دلیل بر اینه که چرا این فکر لطیف معین است علی الهدف الثالث. فإن کثرة الاشتغال بمثل هذا الفکر، یعنی فکر لطیف، تفید النفس هیئتا، به نفس هیئتی را افاده میکند که تؤد این هیئت نفس رو لادراک المطالب بسهولته.